سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگوییم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که نهادهای کمک رسان در سال جاری میدادی به مناطق کمتر توجه شده در افغانستان تمرکز خواهند کرد. این اداره در توییتر خود روز پنجشنبه نوشته که مؤسسات با کمک های نقدی و سایر بسته های کمکی حمایت هماهنگتر را به این مناطق فراهم خواهند کرد. اوچا اخیراً هشدار داده بود که 17 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. اقدام طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان و دختران در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان باعث شده که روند امداد رسانی در این کشور مختل شود. فدراسیون خبرنگاران اروپا خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی شده است. این فدراسیون در اعلامیه دیروز گفت که این خبرنگار از 7 جنوری در افغانستان در توقیف به سر می‌برد. به گفته این نهاد حامی خبرنگاران، زندانی ساختن خبرنگاران حمله به اطلاع رسانی است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021، نگرانی ها در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها افزایش یافته. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش اخیر گفت که در سال 2022 میلادی حداقل 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را که شامل تهدید، توقیف و برخورد خشونت آمیز می شود را ثبت کرده است. مقام های طالبان می گویند که برفباری سنگین باعث بسته شدن مسیرهای مواصلاتی غور، دایکندی و بامیان شده است. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان در پیام به رسانه ها روز پنجشنبه گفت کوتل های حاجیگک، شاتو، یکاولنگ و ورس در بامیان و کوتل قناق بین دایکندی و بامیان بر اثر برف سنگین و طوفان بسته شده است. و گفته ای وی کوتل بایان در غور و کوتل بکک بین غور و بامیان هم مسدود است. شماری از ولایات افغانستان از روز چهارشنبه به این سو شاهد باریدن برف شدید بودند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که حدود 9000 مهاجر افغان از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از ایران به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که شماری از این افغان ها به طور داوطلبانه برگشتند و تعداد هم اخراج شدند. ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نشان می دهد که در این مدت بیش از 3000 تن از طریق سرحد اسلام قلعه در هرات و اضافه از 5000 مهاجر نیز از طریق سرحد نیمروز وارد افغانستان شدند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نیمروز در هفته گذشته گفته بود که بیش از 7000 افغان تا یک هفته از طریق راه پل ابریشم از ایران به این ولایت برگشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که کشورش در جنگ در برابر روسیه از اروپا دفاع می کند. زلنسکی در سخنرانیش در پارلمان اروپا دیروز گفت که اوکراین به حیث کشوری که در جنگ به سوی پیروزی در حرکت است باید عضو اتحادیه اروپا شود. در این حال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به زلنسکی مدال داده. ماکرون و زلنسکی دیروز در قصر الیزه در پاریس دیدار کردند. رئیس جمهور فرانسه از ادامه حمایت کشورش از اوکراین اطمینان داده است. روسیه آمادگیش را برای ایجاد یک منطقه مسلول در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین اعلام کرد. این اعلام دیروز پس از آن صورت گرفت که رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه موسوم به روس اتم با رافائل گروسی رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد در مسکو ملاقات کرد. تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا بلافاصله پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک منطقه مسکون در اطراف این تأسیسات شده تا از آسیب بیشتر سلاح‌های سنگین و گلوله‌باری به آن جلوگیری شود. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با اوکراین گفته که درخواست‌های این کشور برای تحریم بازی‌های المپیک 2024 در پاریس و دلیل حضور احتمالی رقبای روسی در تضاد با اصول المپیک است. باخ در نامه به کمیته ملی المپیک اوکراین که دیروز افشا شد گفته که تلاش‌های اوکراین برای فشار آوردن به سایر کشورها برای تحریم بازی‌های المپیک 2024 در پاریس بسیار تأسف‌بار است. کمیته بین‌المللی المپیک در ماه گذشته گفته که در حال بررسی مسیر است که برای رقبای روسی و بلاروسی اجازه می‌دهد تا در بازی‌های المپیک پاریس با بیرق بی‌طرف شرکت کنند. اوکراین به شدت واکنش نشان داده و تهدید به خروج از المپیک کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد از تهدید حمله داعش بر سفارتهای چین، هند و ایران در کابل خبر داده است. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
بعد از وقت رسیدن طالبان تمام حملات تروریستی که در کشور صورت گرفته مسئولیت زوران داعش به خودش گرفته.
تعداد تلفات زلزله اخیر در ترکیه و سوریه به حدود 20,000 تن رسید. یگانه کلاب ورزشی زنان در ولایت فراه هم مسدود شد.
کلاب بسته شد و با چشمان گریان یک تعداد زن و دختر را پیروز شده دیگر خداحافظی کردن.
برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است.
ازدواج یک از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد. همه زورمنده ما چیکار کنیم؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از تهدید داعش بر حمله به سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل خبر داده. این در حالی است که عربستان سعودی اخیراً سفارتش را در کابل تخلیه کرد و دیپلمات‌های خود را به پاکستان انتقال داده. داعش قبلاً مسئولیت حملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله بر هتل در کابل را که در آن عمدتاً شهروندان چینی رفت و آمد داشتند بر عهده گرفته بود. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که داعش تهدید کرده که سفارت‌های چین، هند و ایران را در کابل هدف قرار می‌دهد. این تهدید تلاش برای منزوی شدن بیشتر طالبان در جهان خوانده شده است. در این گزارش که از سوی برخی از رسانه‌های بین‌المللی روز پنجشنبه نشر شد، گفته شده است که شاخه محلی داعش تلاش می‌کند که روابط بین طالبان و کشورهای منطقه را تضعیف کند. در این حال عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، این گزارش را آوازه می داند و آن را به اساس می خواند.
نیروهای امنیتی ما به هیچ کس اجازه نمی دهند که به کس تهدید ایجاد کند. این آوازه مطلق به اساس و دروغ است.
گروه داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز را در افغانستان پذیرفت. مسئولیت حملات به سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله به هتل در کابل را که در آن عمدتاً شهروندان چینی رفت و آمد داشتند نیز داعش به عهده گرفته بود. سازمان ملل متحد به نقل از منابع در وزارت خارجه طالبان گفته است که عربستان سعودی به دلیل تهدیدات گروه‌های تندرو سفارتش را در کابل در 2 فوریه بسته کرد و دیپلماتان خود را به پاکستان انتقال داد. بر اساس گزارش، سفارت‌های ترکیه و قطر در کابل در حالت آماده باش قرار گرفتند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که سفارت خود را پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021 دوباره باز کرد. هرچند سفارت هند در کابل به طور کامل فعالیتش را اثر نگرفته است، اما وزارت خارجه هند در سال 2022 میلادی برخی از دیپلماتان را به سفارت خود در کابل فرستاد تا کمک‌های بشری آن کشور را به مردم افغانستان تنظیم کنند. بر اساس گزارش ملل متحد، تهدید تازه داعش از ضربه به طالبان به حساب می‌آید، زیرا طالبان برای تعامل با کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا نه تنها حکومتشان مشروعیت کسب کند بلکه به اقتصاد ورشکسته افغانستان کمک شود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی از طالبان است. پس از آن که طالبان به قدرت بازگشتند، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی سفارت‌های خود را در کابل بستند و فعالیت‌های دیپلماتیکشان را از دوحه قطر به پیش می‌برند. بر اساس گزارش ملل متحد، شاخه ولایت خراسان داعش با 6,000 جنگجو در ولایت‌های کنر، نورستان و ننگرهار در نزدیک مرز با پاکستان پایگاه‌های مستحکمی دارد.
شنیدید که گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که داعش تهدید کرده که به سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل حمله خواهد کرد. همکارم ستار فروغ با محمد اسحاق حتمر، کارشناس و استاد پانتون در برلین گفتگو کرده، نخست از او پرسیده که به نظر او این تهدید داعش چقدر جدی است.
بعد از بقود رسود رسیدن طالبا، تمام حملات انتحاری که در کشور صورت گرفته مسئولیت زوران داعش به خود گرفته، به این معنا که داعش ای عملیات ها را انجام داده و ای قابل نگرانی برای اتباع خارجی است، چنانچه عملاتی که بالای سفارت روسیه، پاکستان و هتل چینایا صورت گرفت بیشترین از این متوجه داعش بود. و من فکر میکنم کشورهای همسایه و مخصوصا چین، روسیه، پاکستان از حضور داعش نگران هستند.
در حالی که طالبان انتظار دارند که حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، تهدید داعش بر تعامل و روابط چین، ایران و هند با حکومت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
دولت‌های چین، روسیه، پاکستان و حتی کشورهای دیگر تا که مطمئن نشوند که در افغانستان یک آرامش کلی موجود است، اونا دل خوش نمی کنند به اصطلاح که کارمندهای خود و سفارت خود باز نگاه داشته باشند، به خاطر از اینکه همین تهدیدها متوجه از اونا بوده و ما مثالش داشتیم در کشور خود که بیشترین حملات روی نمی دیپلمات ها و سفارت ها بوده.
از یک طرف تهدید داعش و پیش از آن ادعای مقام های پاکستانی مبنی بر حضور طالبان پاکستان در بخش های از افغانستان، این همه در کل به چی معناست و در این حال طالبان باید چی کار کنند؟
امروز طالبان با یک مشکل جدی روبرو هستند و اون مشکل حراس افغانی و حضور گروپ های متعدد حراس افغانی در داخل کشور است. نه تنها یکی داعش، بلکه تی تی پی، ایغور، ترکستان شرقی، تحریک طالبان تاجیکستان، انصار الله، حزب تحریر و امثال از این گروپ های هستند که اینجا فعال هستند در داخل کشور. از او خاطر است که بیشتر کشورها منتظر از این هستند که ببینند که دولت طالبان در مقابل از این گروپ های راس افغان چقدر تصمیم درست میگیره و چقدر میتونه در مقابل از اونا عمل بکنه. تا زمانی که اینها مطمئن نشوند، باور می نیست که اینا حکومت افغانستان هم به رسمیت بشناسن و سفارت خودم اینجا باز نگاه داشته باشن، تهدید مهم اینمی گروپ های راس افغان است.
مصاحبه با محمد اسحاق حتمر، کارشناس و استاد پانتون در برلین را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تعداد تلفات زلزله اخیر در ترکیه و سوریه اکنون به 21,000 تن رسیده. در ترکیه مرگ بیش از 17,000 تن و در سوریه جان باختن بیش از 3,300 تن تایید شده. این زلزله به مقیاس 7.8 درجه ریشتر روز دوشنبه رخ داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
تلاش های امدادگران برای یافتن افراد زنده مانده در زیر آوار در مناطق زلزله زده ادامه دارد. به گزارش رسانه های ترکیه، تا حال حدود 8,000 نفر از زیر آوار در آن کشور بیرون کشیده شدند. بر اثر زلزله روز دوشنبه، خانه های شمار زیادی از افراد در ترکیه و سوریه ویران شدند و بسیاری آنها به خدمات اولیه دسترسی ندارند. به ویژه در سوریه جنگ زده که روند امداد رسانی به کندی روبروست. در ترکیه روز پنجشنبه پس از رأی‌گیری در پارلمان، وضعیت اضطراری 3 ماهه در 10 ولایت زلزله زده در جنوب شرق این کشور به اجرا درآمد. در همین حال رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا در نامه به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همبستگی خود را با مردم کشورش اعلام کردند. به گفته یک مقام اتحادیه اروپا که جزئیات نامه را به اشتراک گذاشته است، در نامه ارائه کمک‌های بیشتر وعده داده شده و گفته شده است که رهبران این اتحادیه آماده هستند تا حمایت‌هایشان را از ترکیه افزایش دهند. سران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه در بروکسل 1 دقیقه به یاد قربانیان زلزله سکوت کردند. در سوریه سازمان دفاع مدنی موسوم به کلاسفیدها که از گروه‌های مخالف حکومت است، تأکید کرده که صدها نفر در زیر آوارگیر ماندند و وضعیت فاجعه بار است. 5مین تیاره حامل کمک‌های ایران دیروز به دمشق رسید، اما به گزارش رادیو فردا این کمک مانند محموله‌های قبلی تنها برای مناطق است که حکومت بشار اسد بر آن کنترل دارد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که اولین کاروان کمک‌های سازمان ملل متحد دیروز وارد مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال غرب سوریه شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای ورزشی از همکارم زبی شهزاد.
در مهمترین بازی هفته 16 لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان، تیم النصر با درخشش رونالدو تیم الوحده را 4-0 شکست داد و دوباره به صدر جدول این لیگ برگشت. کریستیانو رونالدو فوق ستاره این تیم در دقایق 21، 40، 53 و 61 برای النصر و تنهایی گل زنی کرد. این 5مین گل رونالدو در لیگ عربستان بود و تعداد مجموعی گل‌هایش را در لیگ‌های فوتبال به عدد 500 رسانید. داور فاینال جام باشگاه‌های فوتبال جهان مشخص شد. آنتونی تیلر داور انگلیسی مسابقه فاینال جام باشگاه‌های فوتبال جهان را میان رئال مادرید و الهلال عربستان قضاوت می‌کند. این داور چندین دیدار را در جام جهانی فوتبال قطر قضاوت کرده است و در اروپا نیز یوفا قضاوت دیدار فاینال سوپر جام اروپا را در سال 2020 و فاینال لیگ ملت‌های اروپا را در سال 2021 به وی سپرده بود. این داور پس از قضاوت مسابقه رئال و الهلال هفته آینده به تاریخ 16 فوریه قضاوت مسابقه مهم آرسنال و سیتی را در چارچوب لیگ برتر فوتبال انگلستان بر عهده خواهد داشت.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان، منابع محلی در فراه می گویند که طالبان فعالیت یگانه کلب ورزشی زنانه در این ولایت را که مدیر مسئول آن هم یک ورزشکار زن بود منع کرده. حامیت ورزش و تربیت بدنی طالبان در این ولایت این موضوع را تایید می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک ورزشکار زن در فراه که 6 سال قبل برای ساخت یک کلب ورزشی دختران تمام زیورات، موتر و قسمت از زمین خانه اش را فروخته بود، طالبان هفته گذشته فعالیت کلب او را ممنوع کردند. این بانوی ورزشکار حاضر نشد که با ما صحبت کند. اما محمد داود فروتن شاور، این زن ورزشکار که خود نیز استاد کاراته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که به زنان ورزشکار در این کلب ابلاغ شد که دیگر اجازه آمدن به این کلب را ندارد، آنان با چشمان پر از اشک به خانه هایشان برگشتند.
عامل ورزشی دیگه تلفنی با ما گفت که دیگه از امروز ورزش زنا رو بند کنه. دیگه ما مطابق با گفته از اونا امروز دیگه اعلان کردیم زنا و دخترایی که صبح ظهر صبحانه ورزش داشت امروز گفت صبح آمد کلگر دیگه جواب دادیم و این جواب گونه که کلب بسته شد و با چشمان گریان یک تعداد زن و دختر رو بیروش شده دیگه خدافیزی کردن کلگی رفتن دیگه. و موضوع مهم اینه که واقعا بزنا دردآور بود که این چرا ای کلب بزنا بسته شد.
آقای فروتن افزود که بکثرت از این زنان از طرف دکتران توصیه شده بود که ورزش کنند.
موضوع دوم اینه که این کلب خویتو نبه که ورزش کارا باشه و کاراته باشه و از معاوله که وقت که امارت آماده که او تیمایی که ورزشی بود و که کاراته و تو گپا میکرد خب اون وقت دیگه جواب دادیم گفتیم نمیشه اونا خو با ما یک اطلاعی داده بود باز ما همون تو مطابق بازیم ما این تیمی که بود یک 18 نفر بود که کلگی مریضا بود که دیگه هیچ رای نداشت دکترها اینا روان کرده بود با امارت ورزشی هم گفته بودیم که اینا مریض هست اینا نمیتونه نه مسابقه یا نمایش بده یا برنامه جلو کسی بره اینا کلگی مریضا هست که هم نرمش های خاص بزنا داده میشد که اینا بزنا مفید بود اونمورم بند کرده که اونم جواب داده.
او گفت که خانمش آل نگران است. او نیز دوچار مشکلات روی و روانی شده.
خانم حدوداً 3,000 افغانی طلا داشت کل گربمی را موند موتر داشتیم زندگی ما سراخور نصف خانه خود فروختیم به خاطر کمی کلب آباد شد و کمی زن آقا میجه باشه به خانم هم سرگرم باشه و خدمت شده باشه به ورزش فرایک نام باشه اونم هم رفت دیگه حالا فهمید خانم هم مریض شده مایوس است افسردگی گرفته و گای خیخو گریه مینه گای خیخو مر ملامت مینه که توینه سیکو ای چی رقم وز است.
رادیو آزادی خواست که در این مورد نظر زنان و دختران ورزشکار در این کلب را هم بپرسد اما آنان از صحبت با ما خودداری کردند. فعالان حقوق زن این اقدام طالبان را نو دیگر از مدودتا علیه زنان می داند. پروین طوفان یک فعال محلی در این مورد چنین گفت:
محدودیت هایی را که وضع شده تنها در مقابل در قبال خانم ها وضع شده. امیدوار هستم که در از این قسمت تجدید نظر صورت بگیره که چرا تنها یک قشر از جامعه نیم نفوسی افغانستان تحت فرامین دولت فعلی قرار گرفته که شامل خیلی از موارد میشه مثل محدود بودن مکاتب، پهندون، نرفتن خانم های شاغل به وظایف خود به مؤسسات دولتی و غیر دولتی، بسته ماندن پارک ها، کلب ها، اینها همه مواردی است که به ضرر خانم ها تمام میشه.
او بیشتر میگوید
اگرچه ما میبینیم در کلب های ورزشی هم خانم ها نظر به هدایت دکتر، نظر به مریضی هایی که بر زنان پیش آمده بودن یا پیش میاد دکتر اکثریت وقت چون همیشه خانم ها در خانه هستند مصروفیت خاصی نداشته باشند بس در این قسمت دکتر ترجیح میدن که اکثریت خانم ها که دچار بعض مشکلات های و مریضی ها شدن اونا رو به کلب برن بعض ورزش ها رو بر زنا راهنمایی میکنه دکتر ها که در کلب ها راحت تر هستن و در از این اواخر دیده میشه که خانم ها هم از کلب ها هم منع قرار داده شده.
مولوی امید سرپرست آمریت ورزشی و تربیت بدنی طالبان در فراه است. او دلیل بسته کردن یگانه کلب ورزشی زنان در این ولایت را این گونه برشمرد:
امر بالمعروف و استخبارات و
اداره امر بالمعروف و ریاست استخبارات یک جامعه را به این کار مجبور ساخت و گفتند کلب های زنانه در تمام ولایت ها بسته شده شما هم بسته کنید و چرا اینها فعالیت میکنند. بنابراین به همین خاطر من برای آنان گفتم که شما برای فعلا فعالیت هایتان را متوقف کنید تا از مرکز برای ما هدایت داده شود. از مرکز هم معلومات گرفتم در مرکز هم کلب های زنانه بسته و در تمام ولایت ها نیست کلب های زنانه بسته شده.
مرکز کم در زنانه کلبونه بنسی ویدی پا ولایتوی کم پتول ولایتوی که بندی دی.
قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال گذشته مثل مردان زنان و دختران در فرا در رشته های مختلف ورزش می کردند و نیز چندین تیم ورزشی دختران از جمله تیم های کاراته والیبال و باسکلون نیز فعالیت می کردند. اما حال محمد داود فروتن که بیش از 3 دهه در بخش کاراته در فرا کارنامه ها و فعالیت های چشمگیری داشته میگوید که با وضع این مدودیت ها علیه ورزشکاران زن و مشکلات اقتصادی ممکن با دنیای ورزش خداحافظی کند و دروازه کلاب مردانه اش را هم ببندد.
من کلاب مردانه را هم شاید تعطیل کنم، کلاب بسته کنم، چون ما کرایه خورم بیرو کرده نمیتونم و بس است که ورزش سن سال ما او هم بسته شده هم نمیتونم کرایه خورم بدر کنم، بس است.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
حال با خانم آشنا می شویم که در روزهای دشوار کابل حیوانات بلگرد را همه روزه غذا می دهد. این که او کیست و این کار را چگونه انجام می دهد از همکارم گلابودین غبار می شنوید.
زنی در روزهای دشوار کابل ده ها حیوان گرسنه را هر روز غذا می دهد. مشعل می گوید این کار برایش آرامش می بخشد. مشعل 28 ساله در یک شفاخانه خصوصی در کابل در بخش قابلگی کار می کند.
ما در این شرایطی هستیم و یعنی در یک موقعیت ما قرار داریم که اصلا در اینجا بر همی حیوانات هیچ رسیدگی نمیشه و همه گیم خواستار ازی هستن که باید به یک انسان کمک شد ولی هیچ کس توجه به حیوانکا نداره و من خاطر من خواستم گفتم باش که بر از اینا من هم کسی باشم که بر از اینا کمک کنم. چیزی که در توانم هست از این زیادتر نیست که من از توانم باشت برم برای زیاد گوشت بخرم یا در قصایی برم پیسه مثلا چیزی که در توان دارم امور رو برشون مصرف میکنم.
او از 7 سال به این سو به حیوانات ویلگرد همه روزه غذا میدهد. اکنون که شرایط مالی خود او نیز چندان خوب نیست ادامه کار برایش دشوار شده. مشعل از دیگر باشنده های کابل میخواهد که او را در این کار یاری رسانند.
مادر جانم خبر که من این کار میکنم و بعضا کسایی که میفهمند که یعنی میفهمن همیشه بر من میگن که ایف جوانیت نکده یا تو وقت تو سر زیادی میکنی ایف پیسیت نکده و مورا جمع کو برو با این دداری از خود. من برشان میگم که دنیا دو روز است.
کابل شهری با شمار زیادی از حیوانات ویلگرد است که غالبا مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در افغانستان نهادی برای حمایت و مراقبت از حیوانات ویلگرد نیز وجود ندارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز سر به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، من ناجی هستم، 4 طفل دارم. لطفاً به من کمک کنین، اولادایم مریض از بی سرپناستم، لطفاً به من کمک کنین. امروز برفواریش رشکمای ما گشنه خانی ما سر یک سرپنام نیز در یک گروه زندگی میکنم، به ما کمک کنین لطفاً.
سلام علیکم، خیره؟ اگر کسی رو مشناسین که تما کمک کنم، درست روز میشه اولادایم هیچ چیز نخورده، یکی خوخونک است، یکی کلگی از یک سر مریض است، یکی هیچ چیز نخوردم، خواست بر ازای الله به خاطر این طفلا که تما کمک کنم.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رو در خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن چی میکنن که باش که اغلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. گفتم باش با حساب همی چیزای ما پرسن که این ماشای ما چی رقم میشه، وظیفه تا که تا چی رقم کنیم، حالا ما نمیفهمیم بخی و دیگه این مدت این دو سال شده که ما شام نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه، وام یک دو ساعت سه ساعت میتو تو خود نمیشه. بس ما شام درک نداره دیگه، باش که چی میشه.
کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد، همین زورمنده ما چی کار کنیم؟
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی نمیدونم بالاخره سرنوشت